سلام، من مومین احمدی هستم که در برنامه اخباری آزادی با خبر و گزارش ها از تاجیکستان و جهان شما را همراهی میکنم. امروز 18 آگوست است. نگاهی کوتاه به چند گزارش برنامه. در مسجد صدیقیه کابل ترکش رخ داد و ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
باز این مسجد از روسیه بیرون پرانده بود مردم ها.
در کمیته دولتی امنیت ملی رهبری پیشینی کنسولی ملی اسماعیلیان تاجیکستان را بازپرسی کردند. از زن 68 ساله چی پرسیدند؟ نفقه‌گیران خسته از نوبت پایی یاد دوران شوروی را میکنند که نفقه را به خانه می آوردند.
که واسطه همین اوچرنده میسودی کشته می بود خانه دا می بود.
مقامداران پلیس شهر کابل تصدیق کردند که در نتیجه ترکش در یکی از مسجدهای شهر کمش 21 نفر کشته و ده ها نفر دیگر مجروح شدند. این در حالی است که سازمانهای خیریوی غیر دولتی شماره قربانی ها را به 27 نفر برابر می دانند. تفصیلات حمله به مسجد صدیقیه کابل در گزارش همکارمان خیرامان بقازاده پیشکش می شود.
پلیس میگوید شام 17 آگوست بر اثر ترکش در یکی از مسجدهای پایتخت افغانستان شهر کابل 21 نفر کشته و کمش 33 کس دیگر جراحت برداشته است.
اتفاق وقت مسلمان ها گره به ادای نماز شام، دمی شروع نماز شام یک صدای بسیار انفجار قوی وسیع از داخل مسجد برآمد که بسیار به تعداد از زیاد مسلمان ها شهید و زخمی شد. حتی زخمی های ما که است که دینمی دو تا زخمی از جمع فامیل های ما است که آورده میشه.
این در نماز شام بود یک گرمبه از کت ما برامادم دویده رفتم طرف مسجد به تعداد زیاد دیگه مردم از بین رفته بود شهید شده بود. باز این مسجد از روسیه بیرون پرانده بود مردم ها.
سخنگوی حکومت طالبان ذبیح الله مجاهد تصدیق کرد که ترکش تلفاتی جانی در پی داشت و افزود که مسئولان این جنایت با جوابگری کشیده می شوند. بعد ترکش در مسجد کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. از زمان سر قدرت آمدن طالبان در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته همپیمان های محلی گروه دهشت افکن دولت اسلامی حمله هایشان را افزایش دادند.
روز دوشنبه طالبان اولین سالگرد سری قدرت آمدنشان در افغانستان را جشن گرفتند. آنها اصرار می‌ورزند که دهشت افکنان شاخه خراسانی داعش را شکست دادند، ولی هفته گذشته در شهر کابل یکی از بمب‌گذاران مرگ طلب روحانی مؤثر طالبان را به قتل رسانیدند. تفصیلات حوادث افغانستان را در سامانه رادیو آزادی خوانید. برنامه ما ادامه دارد. شرافت محمد انبر و رهبری پیشینی کنسولی ملی اسماعیلیان تاجیکستان را دو روز به کمیته دولتی امنیت ملی دعوت کردند و از او در باره فعالیت سازمان آقاخان در تاجیکستان پرسیدند. در این باره خود شرافت محمد انبر و که حالا در نزد پیوندانش در خاروغ است بر رادیو آزادی صحبت کرد. همکارم میرزانبی خالقزاد وابسته به نتیجه این بازپرسی با خانم محمد انبر و هم صحبت شد و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، مسئله اساسی که سبب دعوت به بازپرسی شده است چی بوده است؟
بله، مسئله اصلی این سند عهدنامه یا خود سازشنامه فعالیت و همکاری سازمان آقاخان با تاجیکستان بوده و شرایط فعالیت قانونی آن در تاجیکستان بوده است. خانم محمد انبروا گفت مقامات امنیتی معامله خوب داشتند و با احترامانه سال جواب میکردند. وی گفت که از سال 1993 به این طرف در مسئولیت های گوناگون سازمان آقاخان فعالیت داشته است و با نظر داشته همین سابقه کاری مقامات برای مشخص کردن فعالیت قانونی سازمان آقاخان در تاجیکستان او را دعوت کردند. خانم محمد انبروا همچنین گفت که یک عده سالهای دیگر در رابطه با ساکنان بدخشان بود که در ناآرامی های اخیر در حبس هستند. یعنی کدام از آنها را میشناسد، کدامشان را نمیشناسد. معلوم است که فعلا تعدادی از اعضای گروه 44 و حدود 90 نفر از ساکنان روشان و افراد دیگری فعال بدخشان در محبس قرار دارند. محمد انبر و در پاسخ گفت که در میان پرونده های آنها تنها یک نفر منوچهر خالق نظرف را شناخته است که همسایه‌شان بوده است و با والدین آنها در دانشگاه در یک وقت تحصیل داشته است. منوچهر خالق نظرف مدیر انجمن حقوق شناسان پامیر، عضو ائتلاف ضد شکنجه و عضو کمیسیه 44 بود که در ماه می بازداشت شده بود. خانم گفت چند روزی که در خارق است و با مردم صحبت کرده است، همه در ترس و تعلق هستند و اگر میگم فرزند همدیش را امروز بازداشت کرده و مجازات کردن، روز دیگر با فرزند او چنین اتفاق خواهد افتاد.
زمینان میرزونبی همین حال و خبر دسترسی ما شد که مقصود غیاسف، یک فعال مدنی و بلاگری زاده بدخشان که بیش از نیم سال در شهر مسکو زندگی داشت، بازداشت شده است. شما که حادثه های بدخشان را پیگیری کرده، در این باره هم تفصیلات پیدا شد؟
بله مومین، بر اساس خبری که منابع رادیو آزادی میگویند، مقامات قدرتی تاجیکستان یک روی خطی را در دست دارند که بر اساس آن تلاش میکنند ده ها نفر افراد فعال مدنی بدخشان که در بیرون تاجیکستان از جمله در روسیه به سر میبرند بازداشت کنند. بنا به این خبر فعلا در روسیه یک گروه کاری 13 نفری وزارت امور داخله در مسکو قرار دارد، هرچند خود مقامات در این باره حرفی نمیزنند. قبل از بازداشت شدن بلاگر غیاسف 29 ایول، اوراز و رمزی وزیر بیکوف ها دو فعال زاده بدخشان در فرودگاه دمدید و مسکو ناپدید شده بودند و یک روز پس در نوار ویدیویی که در شبکه های اجتماعی نزدیک به مقامات تاجیکستان نشر شده بود، آنها گفتند اختیاری به وطن برگشتند. اما پیوندان اوراز و رمزی وزیر بیکوف ها میگویند آنها نیتی به تاجیکستان رفتن نداشتند و نشر نوار بازگشت اختیاری آنها صحنه سازی است. و طور سازمان های بین المللی حقوق بشر میگویند به مراجعات آنها مقامات حکومت تاجیکستان پاسخ نمیدهد. از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران SPG از مقامات تاجیکستان خواسته است الفت خانم محمدشاه و خوشروز جمعیف خبرنگاران و فعالان مدنی آزاد و محاکمه پنهانی ژورنالیستان تاجیک را بس کنند. پرزیدنت همین سازمان جاد گینزبرگ در یک بیانیه رسمی که روز 11 آوگوست امسال نشر شد گفته است مقامات آنها را آزاد کنند، هر گونه اتهام بر ضد آنها و مهر مخفی از پرونده هایشان را بردارند.
تشکر میرزانبی. نورسان در وادی یغناب سالی دویوم است که بعد از صنف 5 تحصیل میکنند. تا سال گذشته خوانندگان مکتب در این گوشه دور دست تاجیکستان تنها تا صنف 4 میخواندند. برای تحصیل آنها در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند. آموزگاران میگویند بیشتری پسران را به تحصیل جلب کردند، اما نه همه والدین به خواندن دخترانشان اجازت میدهند. همکارم مولا رجب یوسفی و فرزان محمدی در جریان سفر به یغناب این موضوع را هم تحقیق کردند.
الفدروی و چارواداری شغل اساسی رجب علی عطاولایف است. این ساکنی دهه پیسکان یغناب به غیر از مکتب دهه دیگر در یگان جای نخوانده است.
بیچور خوندگی اینجا توسیم بیچور بود مکتب.
خب بعد دوید چکو کرده؟
بعد دوید زندگی من مولود بود.
سرنوشت اکثر نورسان یغناب مثل تقدیر رجب علی است. بسیاری از ساکنان تنها در مکتب دهه تا صنف 4 خواندند. آنهایی که امکان داشتند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه بردند. افرادی که امکان نداشتند در دهه ماندند و از پس دهقانی و چارواداری.
همه موجوده بابای نبود رئیس ناحیه ماده. همه اینه که آدم وای کرد که مثال من کدام مثال گریم انستوتی خواهد من به یک نوع اگزم من وای قبول میکنم. خواهد همه یغنابی بیاد با همین جد مقصد کار کنه. صاحب مقصد دختری ده بعد مثلا من ترکتریس خواند من رهاد مثال نیست مانده ترکتریس حاضرم. میرم از انزا و یک جو اکتر قرار میکنیم همه اما اچیس که تازه کرده میبیاد.
مقامات برای جلب نورسان از یغناب به تحصیل سال گذشته این مکتب اینترنت را ساختند. محصلین ماه سپتامبر از یغناب می آیند و شب و روز اینجا می مانند. در وقت تعطیل تیرماهی و زمستانه اگر راه باز باشد به نزد پدر و مادر بر می گردند، اما درس دادن نورسانی که سالها از مکتب دور بودند آسان نیست.
مکتبچه‌های وادی یغناب از بس که چندین سالها از تحصیل دور ماندند و باور کنید که باید مشکلات بود، باید عذاب بود و توانستیم که همین مشکلات ها رو برطرف کنیم. با فرم یگانی مکتبی تامین کردیم، با کتاب تامین کردیم، با خورد و خوراک تامین کردیم. خوانندگان صنف یک فهمشون نست، صنف ابتدایی بهتر، چون در همون بالو هم تحصیل گرفتن و صنف بالایی خط و سوادشون سست‌تر.
فعلا در این مکتب اینترنت 45 نفر از یغناب می خوانند، اکثرشان پسرانند. شمسدین عطابولایف ساکن دهه پیسکان سال گذشته تحصیل را در مکتب اینترنتی انزاب آغاز کرد، حالا برای سال نوی تحصیل آماده می شود. شمسدین چند شعر را از خود کرده است.
بیاید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم، با آرام هر کته بیکار گرده، به چشم عد و حالم خور کرده.
ساکنان در یغناب از آن که فرزندانشان به تحصیل جلب شدند خرسندند، اما برای نورسان ماها دور بودن از خانواده آسان نیست.
باور کنین میری همونجا زخ شدگی، نه کتاب خونده، نه روز درات گیده کرده شده. سنفی یک ده من همینجا مثال میبریش 60 کیلومتر را برده مونده. مجبور یک هفته پس در روز پس بار میشه سنگ میشه. باور کنین بی من نگیره که من را میباوه خبر کنم.
رجب‌علی از آن که در مکتب نخوان پشیمان است. او نمیخواهد که تقدیر فرزندانش مثل او شود.
ما نخوندیم از تو میگیم که فرزندان مخونه نو یک چی شود. از اون جوهای کنن کور کنن این چی از او باید خیلیان او بود. زندگی کردن خیلی.
وادی یغناب یکی از گوشه های دوردست تاجیکستان است که در حدود ناحیه عینی جایگیر است. ساکنان میگویند نبودن راه، مکتب و بیمارخانه زندگی آنها را مشکل کرده است. شاید به این خاطر کوچیدن آنان از یغناب سالهای اخیر زیاد شده است. مولا رجب یوسفی فرزان محمدی، آزادی وادی یغناب.
افراد بازنشسته در خطلان که توانی درست راه رفتن و زیاد منتظر شدن را ندارند، ساعتها نزدی بانکمات ها نوبت می پویند. نه همه وقت آنها امکانی گرفتنی نفقه اشون را دارند. بانکمات ها در بیشتری مورد پول ندارند. محمود جان رحمت زاده گزارش می دید.
صفی طولانی ساکنان در نزدی بانک ها. این حالت ضمن عید و جشن ها و هنگام گرفتن معاش و نفقه پولی در اکثر شهر و نواحی خطلان مشاهده می شود. این بانکمات بانک اسخطا در نزد بازار فراوان شهر باختر است. بانکمات ها برای مشتریان دیگر بانک ها تنها 200 سومان می دهد، ولی همه آنها قابل استفاده نیستند. مشتریان امانت بانک اکثرشان بازنشسته هستند، از نوبت پایی طولانی سری وقت نگرفتن پولشان شکایت می کنند.
نه وایم میتونم نه که اوچر بسیار های کمودی بسیار های واس ساج کته واسطه همین اوچردن استودی پشت می بود خونه ده می دو انا حاجی اوچردن مسی متیا نمتیا مسی 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 اوچردن می گه تو نیستی نابتا پگا بیو پول نیست تموم شد می گه پگا بیو پگا دیگه بیو.
بازنشستگان می گویند که در برابر گذشتن نفقه پولی به صورت حسابی بانکیشان به فکر گرفتن آن می شوند.
بانکی ما چخلی که یک سبب خطی همین علی شدن همین حاضر کار نکسده بانک ما حاضر هم جماعت ما هم بانک کار نکسده بریم خواهد در رو همین بی آشرید همین وای بگیریم بسیار خوب های
در نشست خبری بانک های منطقه باختر مسئولین از موفقیت میگویند، ولی خبرنگاران از مشکلی بانک ها برای یونیدن پول مشتریان شکوه کردند.
15 بانکاماتی که در شهر داریم شما ما بانک پول قطعی تامین میکنیم، نکه طلباتی که اهالی همو شب و روز در بیسور میشن شما خطانیت تغذیر کنیم که ما او را تاپور میکنیم خیلی وقت میروان خیلی وای میوید چیکار کنیم وای کارتر را گرفتن میوید 5-6 کارتر را بیسی بانکامات.
مسئولین امانت بانک می گویند که نفقه خوران پول را از ناحیه خود نگرفته به مرکزی ولایت می آیند که صفی طولانی و مشکل کمبودی پول را پیش می آورد. تنها امانت بانک در منطقه باختر 70 ترمینال نصب کرده است. این به گفته مسئولین بانک برای آسان کردن و گرفتن نفقه و معاش می باشد. ولی مشتریان می گویند که در گرفتن پول مشکل دارند. آنها عرض میکنند که گرفتن پول نه تنها از بانک دولتی بلکه از دیگر بانک ها گاه با مشکل انجام میشود.
پایانی اخباری آزادی. خبر و گزارش ها با عکس و ویدیو و صدا را در سامانه ما و شبکه های اجتماعی رادیو آزادی مثل اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام و تویتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار بمانید.
Ma من میخوام خیلی ارزان کرد. دوست
هستم من ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیتون با او
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. نظامیان اوکراین روز 18 آگوست گفتند حمله های سربازان روس را در ولایت جنوبی خرسون برگرداندند و در نتیجه حمله های روسیه به شهر خارکوف 7 نفر کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. الیک ژدانوف تحلیلگر نظامی اوکراین گفت که نیروهای کشورش تلاش نیروهای روسیه برای پیشروی در نزدیکی شهرک بلاهیرکا در شمال و شرق خرسون را رفع کردند. فرماندهی حوزه جنوبی نیروهای اوکراین گفت در نتیجه 29 تجاوزگر، ماشین‌های زیرپوش و یک انبار اسلحه روسیه محو کرده شد. تصدیق این گفته‌ها از دیگر منابع امکان‌ناپذیر است. شهردار خارکوف اوکراین ایگر تریخوف گفت که در نتیجه برخوردن یک موشک روسیه به بنای استقامتی در ناحیه سالتوفسکی 7 نفر از جمله کودک 11 ساله کشته شدند و 16 تن دیگر زخم برداشتند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در تلگرام نوشت که این بنا دادگاه بود و حمله را زشت نامید. بر اثر ترکش در یکی از مسجدهای شهری کابل افغانستان در شام روز چهارشنبه 17 آگوست 21 نفر از جمله امام مسجد جان باخته 27 تن دیگر زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند چندین کودک در میان زخمی ها بودند. این حادثه در یکی از مسجدهای محله خیرخانه پایتخت افغانستان رخ داده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش از تابستان سال گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند حمله های خود به طالبان و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده است. داعش هفته گذشته نیز مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیان سرشناس را در کابل بر عهده گرفت. با گفته شاهدان عینی سبب ترکش روز چهارشنبه در مسجد ابوبکر صدیق یک بمبگذار انتحاری و یا خودکش بوده است. سفارت امریکا در تاجیکستان در خبرنامه گفته است سفیر کشور به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر کرد. با گفته سفارت جان مارک پومرشم در فرم بین المللی صاحبکاری و سرمایه گذاری پومر اینوست 2022 در خوروخ که روزهای 16-17 آگوست برگزار شد شرکت کرده است. سفیر امریکا در تاجیکستان از کمترین دیپلمات های غربی است که پس از حادثه های خونین مهمه در بدخشان به ویلایت سفر میکند. بعد تظاهرات آلوده به خشونت در ماه می در ناحیه روشن مقامات گفتند 16 عضو گروه جنایتی را به ضرر کردند. ساکنان و سازمان های حامی حقوق مقامات را در سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران و قتل و شکنجه بیگناهان متهم میکنند. در خبرنامه سفارت اشاره شده است که برای رسیدن به هدف ها برای بهبودی در بدخشان رشد بی‌مانعی بخش تجارت جامعه فعال شهروندی احترام به حقوق انسان و ولایت قانون اینترنتی با اعتماد و رسانه های مستقل حیاتاً مهمند. در روسیه روز 17 آگوست 33,000 مورد نوی سرایت بیماری کووید ثبت شده است که آمار بلندترین در 5 ماه اخیر است. افزایش تعداد بیماران در هفته‌های گذشته سبب شد که مقامات به مردم پوشیدن نقاب طبی و گرفتن واکسن تکراری را توصیه بدهند. تعداد بیماران بستری در روز 17 آگوست بیشتر از 3,100 نفر بوده است. به گفته مقامات روسیه از زمان آغاز پاندمی کووید که سال 2020 در جهان شروع شد در روسیه 383,000 نفر جان باختند. به قول متخصصان مستقل ممکن است تعداد جان باختگان از این بیماری سرعتی 4 مراتبه بیشتر از آماری رسمی باشد. بانک اروپایی بازسازی و رشد اعلان کرد برای کمک به صاحبکاران خرد در تاجیکستان 6 میلیون دلار کمک میکند. در بیانیه بانک از روز 18 آگوست آمده است قرض مذکور از طریق مؤسسه مالی ایمان اینترنشنال داده می شود که بیشتر از 103,000 مشتری و 27 شعبه دارد. قرض 6 میلیون دلاری برای رشد تکنولوژی های بی ضرر برای محیط زیست در تاجیکستان بوده است و به گفته بانک اروپایی بازسازی و رشد دسترسی خانواده ها و تاجران خود را به تکنولوژی های نو بهتر میکند. بانک مذکور از زمان آغاز فعالیتش در تاجیکستان در کشور 153 طرح را با ارزش بیشتر از 930 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتونید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. azadi.org. یک کلیک تو آزادی. azadi.org.
نورسان در وادی یغنوب سال دویم است که بعد از صنف 5 تحصیل میکنند. تا این وقت خوانندگان مکتب در این گوشه دوردستی تاجیکستان تنها تا صنف 4 میخواندند. حالا برای تحصیل آنها در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند، اما مسئولین میگویند بیشتری والدین دخترانشان را به تحصیل نمیفرستند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. رجب علی عطاولایف ساکن دهه پیسکان تا صنف 4 تحصیل کرده است. در وادی یغنوب دیگر مکتب نبود و به این خاطر رجب علی نتوانست تحصیلش را ادامه دهد. قهرمان ما به یگان معلومات حالا به گفته خودش از پس گاو و مال است. رجب علی از آن که در مکتب نخوان پشیمان است. او نمیخواهد که تقدیر فرزندانش مثل او شود.
تو صنف 4 بود مکتب. بعد همین زندگی من مال بود. همون نخوندم اکنون میگیم که فرزندان مخونن و یکچی شوند.
سرنوشت اکثر نورسان یغنوب مثل تقدیر رجب علی عطاولایف است. بسیاری از ساکنان تنها در مکتب دهه تا صنف 4 خواندند. آنهایی که امکان داشتند فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به ناحیه ظفرآباد یا شهر دوشنبه بردند. افرادی که امکان نداشتند در ده ماندند و از پس دهقانی و چارواداری. خوجمیار مرادف ساکن کریانت میگوید سالهای گذشته مقامات خواستند ساکنان محلی را برای کسب آموزی به یگان دانشگاه فرستند.
همون موجوده بابا اینا بود رئیس ناحیه ماده. هوای اینه که آدم وای کرد که مثال من کدام مثال گریم انستوتی خواهد من را به یگان اگزم من وای قبول میکنم. خواه همه یغنوب بیاد با همین جز مقصد کار کنه. صاحب مقصد دختری ده بعد مثلا من ترکتریس خواند من رها ده مثال نیست مانده ترکتریس حاضرم. میرم از انزا و یک جای اکتر قرار میکنیم همه اما اچیس که تازه کرده میبیاد.
مشاهده خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که تا حال در یغنوب زیادن افراد میانسال که درست نوشتن نمیتوانند. اکثر آنها میگویند مکتب نخواندند و تنها امضا مانده میتوانند. مقامات برای جلب نورسان از یغنوب به تحصیل سال گذشته در دهه انزاب مکتب اینترنت ساختند. اینترنت قریب 40 کیلومتر از یغنوب دور است. محصلین ماه سپتامبر از یغنوب میآیند و تا ماه می شب و روز در اینترنت میمانند. در وقت تعطیل تیر ماهی و زمستان اگر راه باز باشد به نزد پدر و مادر برمیگردند. بابا جان دکتر مکتب انزاب در صحبت به رادیو آزادی گفت درس دادن نورسانی که سالها از مکتب دور بودند آسان نیست. با گفته بابا جانوف
مکتب چوهای وادی یغنوب از بس که چندین سالها از تحصیل دور موندند و باور کنید که باید مشکلات بود و یک عذاب بود و توانستیم که همین مشکلات رو برطرف کنیم. با فرم یگانی مکتبی تامین کردیم، با کتاب تامین کردیم، با خورد و خوراک تامین کردیم.
فعلا در مکتب اینترنت انزاب 45 ساکن یغنوب میخوانند. از اینها 6 دختر و باقی پسران میباشند. بابا جانوف دایرکتور مکتب انزاب گفت هرچند مربی علیحده دختران را نظارت میکند، اما نه همه والدین در یغنوب راضی اند که دختران را برای تحصیل به اینترنت فرستند.
کمتر مشکلی در جلب دختران است. دخترها همش نمیفروند. بو یک مشکلات خیاک 3-4 6 نفر فروردیم ما همین سو خط کننده بود سیمفونی نو خط نمونده. با باقی مونده اکنون سینفوی یک هست یک پنج نفری دیگر ما کوشش میکنیم که بایم با تحصیلات جلب نمونیم.
بر اساس کنستیتوسیا یا قانون اساسی تاجیکستان گرفتن تعلیم عمومی تا صنف 9 برای شهروندان حتمی است. در صورت سرکشی از تحصیل اساسی والدین به جوابگاری کشیده میشوند. سالهای گذشته چندین والدین در منطقه ها برای مانع گذاشتن در تحصیل فرزندان جریمه شده بودند. شمس‌الدین عطاولایف ساکن دهه پیسکان یکی از ساکنان یغنوب است که حالا در اینترنت تحصیل میکند. او حالا برای سال نو تحصیل آماده می شود. شمس‌الدین از تحصیلش راضی است و چند شعر را هم از خود کرده است.
بیاید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. با آرام هر کته بیکار گرده و چشم عال دو عالم خور کرده.
ساکنان در یغنوب از آن که فرزندانشان به تحصیل جلب شدن خرسندند، اما برای نورسان ماها دور بودن از خانواده هم آسان نیست. خوجمیار مرادف ساکن دهه کریانت میگوید فرزندش سال گذشته در صنف 1 میخوان و برای خانه دلتنگ میشد.
باور کنین میری همونجا زخ شدگی، نه کتاب خونده، نه روز دراز گریه کرده شده. صنف 1 ده من همینجا مثال میبریش 60 کیلومتر را بردیم موندیم. مجبور یک هفته پس در روز پس بار میشه سنگ میشه. باور کن بی من میگیره که من را میابوه خبر گیم. یک تلفن میابد تلفن میکنه که من زیق شدیم من این خیل.
وادی یغناب یکی از گوشه های دوردست تاجیکستان است که در حدود ناحیه عینی جایگیر است. ساکنان میگویند نبودن راه، مکتب و بیمارخانه زندگی آنها را مشکل کرده است. شاید به این خاطر کوچیدن آنان از یغناب سالهای اخیر زیاد شده است.
یغناب آب و شیرین که هاش جان سیمین دلداری نازنینت در اوش ماه و پروین دلداری نازنینت در اوش ماه و پروین تو ششته اندو کردی صد بار مرم یار و دلی کم زده ات ای یغناب آب شیرین کوهاش جام سیمین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین دلداری نازنینت در روش ماه و پروین
جمشید یاروف حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند روز 8 آوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم مرسیاتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت و محاکمه های آخیر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان نظرتان درباره این بازداشت ها محاکمه ها حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپوره هم باشند، این خبرها رو این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکم های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلوماتی بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حدیث های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات های قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پورا دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند یکی وظیفه دار هستند اساس های بازداشت دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقلی سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار هست. با مانند همون پرونده‌ای از آن حزب نهضت اسلام، پرونده‌ای بزرگ مهر یوروف و دیگر و دیگر که به یگان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از آنهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یه سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک سیستم ریپرسیوی جزادهی فقط جزادهی مبدل گشته است. حالا که امکانیت دارن که 12 سال زنن یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برافه جنایتی تاجیکستان از همین ماده از همون نرمه پایان ترین میتونن که باز پایان تر کنن یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنن تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقت اخیر عموما نمیبینیم، میبینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پرسر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنن، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند. ولی ما در وقت اخیر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیشات پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در این جو من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره‌های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معین پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافعه جنایتی مهلت های مرافعه هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدنی چی بررسی تفتیشات پیشکی. مثال یک مهلت این دو ماه است، تا دو ماه، یعنی معنا دارد که تا دو ماه باید تفتیشات خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیر در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ الکای ما میتونیم گفت وابسته به بدخشان ها، چون که میدونیم استرداد های غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارجه استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکم های طولانی میگیرند. در اینجا نشون میدهد که یک شماره زیادی کلون پرونده ها، ممکن زیاده تا یک هزار پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همون مقررات اساسی قانون مهلت ها رعایت کرده شوند. برای همین کوتاه کرده می شوند و کسی هم بغیر از بسیار شما و یکان تشکیلات بین الخلقی حفظ حقوق درباره این سخن هم نمی گوید. شکایت کردن از بالای ویران کردن مهلت های مرافعی در تاجیکستان یکان فایده ندارد، چون که همون ویران کننده همین عریضه شما را بررسی می کند. و یک از عامل دیگرش این به نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودن ادوکاتورای تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتورای تاجیک قدرت شکایت کردن، قدرت سخن کردن، قدرت حمایت کردن نه فقط زیر حمایت خود بلکه خودشان رو ندارن. برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. مثال عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن ابرات نیتیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازداشت شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستند آنها؟ از کدام کلیگی هستند؟ کسی خبر ندارد، برای که آنها از ترس نه خودشون نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایه هم میکنند. برای همین وقتی که حکومت چونی پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند و همین یک بار دیگر وادار میکند که هر چی تستر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود، بازداشت شده ها زندانی کرده شوند، تا اینکه همین مسئله پامیر وضعیت پومبیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند، باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده میشن و کسی راه داده نمیشه؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشتگاه شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمیدهند.
یکی از سبب های اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما به فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایت کردن نمیتوانند، نه تنها گفتم زیر حمایت رو حقوق خودشون رو نمیتوانند، درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایت کنند. اوید اون که اخیر بینای سود هست، بینای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان، چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن. پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بینای سود سود کنید؟ چونکه شخصی بیگناه، برای اون گفتم که تو حکم سود با قوه قانونی ندارد، اون شخص بیگناه حسابیده میشود. در بینای سیزو پسی پنجره، پسی همون دیوالهای دو متر و سه متر و سیمخورها، پس از ده دوازده همون درهای آهنین، وقتی که سودیا همون اگر هم گویم همون سودیا بی‌غرض باشد در آید و بیند حالی سود شونده رو، آنی فکر میکند که همین انسان در حقیقت گناهگار است که پسی پنجره آوردن، در همین حجره در پسی پنجره است، خودش رو در چنین مؤسسه نگاه میدارن، یعنی که این یکون گناه دارد، خطر دارد. این یکون نشان دهنده دموکراسی و ولایت قانون یا یعنی که مقدس بودن حقوق به آزادی انسان نیست. این یک دویوم عاملش. و دیگر عامل همین است که اگر خشتابو روح داده شود، شخصان عادی روح داده شود، نماینده کوربوسای دیپلماتی، نماینده وسط اخباری عمر روح داده شوند، در این مورد شخصان الهیده فکر و عقیده و درباره حادثه های چیگونه تفتیشات پیشکی گذشت، آیا فشار شده بود، آیا یکان شکنجه شده بود، چی ویران کوری شده است، این افشا می شود. برای نشان ندادن خطاکیوهشان، برای نشان ندادن اونه که یکان دلیل نیست، فقط همش یک همین گپی پوچ و خالی هست همین دعواها، برای همین پسی درهای بسته می گذارن، مخصوصا باز در سیزه ها می گذارن. من فکر می کنم که این آدمان اینقدر هم خطرناک نیستند، مردمی که بازداشت شدند مثال نه اونقدر خطر دارن، با مثال همون تروریست نروژی بریویک به فکرم، برای کشتن زیاده از 70 نوبلیغ 21 سال گرفت. ببینید 21 سال گرفت، سودش چه خیلی میگذشت، و ببینید که سودهای ما چه خیلی میگذره در کدام شرط و شرایط، نشون دهنده سیستم رپرسیو است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
بر اثر ترکیش در یکی از مسجدهای شهر کابل افغانستان در شام چهارشنبه 17 آگوست 21 نفر از جمله امام مسجد جان باخته، بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. شاهدان عینی میگویند که چندین کودک نیز در میان زخمی های این حادثه هستند. این حادثه در یکی از مسجدهای محله خیرخانه پایتخت افغانستان رخ داده است. هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما گروه دولت اسلامی یا داعش از تابستان سال گذشته که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفت، حمله های خود به طالبان و شهروندان غیر نظامی را افزایش داده است. داعش هفته گذشته نیز مسئولیت کشته شدن یکی از روحانیان سرشناس را در کابل به عهده گرفته بود. با گفته شاهدان عینی، سبب ترکش روز چهارشنبه در مسجد ابوبکر صدیق یک بمبگذار انتحاری یا خودکش بوده است. روحانی کشته شده نیز ملا امیر محمد کابلی نام دارد که در گزارش ها از او یکی از چهره‌های مذهبی برجسته در پایتخت افغانستان نام برده شده است. بیمارستان ایتالیایی در کابل اعلان کرده است ки дасти кам 27 захми аз ҷумла 5 кӯдак аз маҳалли таркиш ба ин маркази саломатӣ интиқол дода шудаанд. Ин нигаронӣ вуҷуд дорад ки шумораи кушта шудагон афзоиш ёбад. خالد زدران سخنگوی پلیس حکومت طالبان در کابل در گفتگو با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است که در این حادثه 21 نفر جان باختند و افزود این ترکیش هنگامی ادای نمازشان در داخل یک مسجد رخ داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان از این حادثه را محکوم کرده و تاکید نموده است که عاملان چنین جنایت‌های به زودی بازداشت و مجازات می‌شوند. این ترکیش در حال رخ داد که دو روز قبل از آن هم در ترکیش دیگری در منطقه دارالامان کابل دو نفر زخمی شدند. شهر کابل همچنین در روزهای عزاداری ماه محرم نیز صحنه ترکیش های خونین بود که گروه دولت اسلامی مسئولیت آنها را به عهده گرفته بود.
ورزشکاران تاجیک از بازی های پنجم همبستگی اسلامی که روز 18 آوگوست در شهر قونیه ترکیه به پایان رسیدند با 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی ولی بدون نشان طلا برمی گردند. دسته خوجند شهر خوجند در بازی نهایی منطقوی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 در منطقه مرکزی در میدان خود از تیم سوغدیان جیزخ ازبکستان با حساب بزرگ 0-4 شکست خورد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در بازی های پنجم همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدر احمدیف در جهش بدرازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر، کامران شاه یوستاپیریان در مسابقه جودا در وزن تا 90 کیلو و یکاترین ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی، شادمان ریزایف در رشته جودا در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکبر نیز در رشته جودا در وزن تا 100 کیلو اینچنین دسته مردانه جودای تاجیکستان با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت. ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مدال طلا جای آخرین را اشغال کرد. در بازی های پنجم همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 9 روز رقابت ها در حساب دسته میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 303 مدال از آن جمله 127 نشانی طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 140 مدال که 46 تاش طلا است در جایگاه دوم قرار دارد. منتخب ایران با کسب 127 مدال من جمله 38 نشانی طلا مقام سوم را از آن خود کرده است. خبر دیگر، دسته خوجند شهر خوجند در بازی نهایی منطقوی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 در منطقه مرکزی در میدان خود از تیم سوغدیان جیزخ ازبکستان با حساب بزرگ 0-4 شکست خورد و از ادامه سبقت محروم گشت. بازی میان نایب قهرمان تاجیکستان خوجند و جایزه‌دار نقره سوپرلیگ ازبکستان سوغدیان 17 آوگوست در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 5600 تماشابین دایر گردید. 3 گل در نیمه اولی دیدار زده شد. 2 گل را کاپیتان یا سرتیم سوغدیان جسور حسنف و شاهروخ نورخانوف و 1 گل را میزبانان به دروازه خود زدند. گل چهارم را جواهر قهرمانوف در نیمه دومی بازی به هدف رساند. رستم خوجایف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که دستش از حق ادامه مبارزه در جام AFC 2022 محروم شد. آقای خوجایف افزود:
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شده. در قسم دویم بازی رو کمتر تستر کردن، قوت همون نرسید، ممکن از روی مونده شدن خطا بسیار شد، برای همیقه نتیجه بازی هم خیش شد، چون که گفتم قوت نرسید بازی رو نتونستیم با فایده خود کردن.
همکنون غالب بازی نهایی منطقوی جام AFC 2022 در منطقه مرکزی سوغدیان ازبکستان تحت رهبری سرمربی اولوغبک بقایف در نیم فینال بین المللی در میدان خود 6 سپتامبر مقابل باشگاه استرن لیون هنگ کنگ بازی خواهد کرد.
نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان از دردیش که تو در دلی من نشان مانم تو بان حسنی عالم گیر از عالم چی میخوایی بیمان
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی به دست آوردند. ایلدار احمدیف در جهش به درازی با نتیجه 7 متر و 86 سانتی متر، کامران شاهی استاپریان در مسابقه جودو در وزن تا 90 کیلو و یکاترین ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میان ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. اسلام جان عزیزف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی، شادمان رضایف در رشته جودو در وزن تا 81 کیلو و ابوبکر اکبر نیز در رشته جودو در وزن تا 100 کیلو اینچنین دسته مردانه جودوی تاجیکستان با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 8 مدال، 3 نشان نقره و 5 برنجی از روی حساب مدال‌ها در بین 56 کشور در جای 29 قرار گرفت، ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بدون مدال طلا جای آخرین را اشغال کرد. در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 9 روز رقابت‌ها در حساب دسته میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 303 مدال از آن جمله 127 نشانی طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 140 مدال که 46 تاش طلا است در جایگاه دوم قرار دارد. منتخب ایران با کسب 127 مدال من جمله 38 نشانی طلا مقام سوم را از آن خود کرده است. با دهگانه اول اینچنین آذربایجان، قزاقستان، اندونزی، مراکش، بحرین، قرغزستان و الجزایر داخلند. با برنامه بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی 20 نمودی ورزش داخل بود. ورزشکاران تاجیک با شمول 48 نفر در مسابقات آید به 8 نمود ورزش سبک، وزنه‌برداری، گوشتی ورزشی، گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی، کمانوری، کاراته، دو، تایکواندو، دبلیو تی، تنیس روی میز و جودو اشتراک کردند. باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی‌های همبستگی اسلامی از این پیش 6 مدال، 1 نشانی طلا، 1 نقره و 4 برنجی به دست آورده بودند. یگانه مدال طلا را دلشاد نظرف در گرز اندازی گرفته است. ابوبکر شریف ورزشکاری تاجیک در جام بازی آسیا آید به جودو به خاطره تورار ژولدیبویف، تاجری معروفی قزاق که روزهای 13 و 14 آوگوست در شهر اوکتوبی قزاقستان برگزار شد، در وزن تا 66 کیلو مدال نقره به دست آورد. ابوبکر رقابت را از دور دوم مقابل ورزشگر میزبان عظمت ژولجلیلوف شروع کرد و دست بالا شد. او در دور چهاریک نهایی نماینده دیگر قزاقستان بولات بلال را شکست داد و به نیم فینال راه یافت. پهلوان تاجیک در دور نیمه نهایی سومین گشتگیر قزاق الماس کلیموف را ناکام کرده به فینال راه پیدا نمود، ولی در قوازمای نهایی از نماینده دیگر قزاقستان سونگت جوبتگان مغلوب گشت و برنده مدال نقره شد. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی بغیر از ابوبکر شیروف باز 7 گشتگیری تاجیک نمایندگی کردند، ولی همه آنها در دور مقدماتی ناکام شده از ادامه سبقت محروم گشتند. در جام بازی آسیا در رقابت ها از روی 14 وزن، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان حدود 200 ورزشگر از 6 کشور آسیا، قزاقستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان، هنگ کنگ و چین اشتراک کردند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری متخصص خوربتی پیتر سگرد در دایره آمادگی به مرحله نهایی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی جام شاه در شهر چنگمه تایلند اشتراک خواهد کرد. در این مسابقه بین المللی که از 20 تا 26 سپتامبر امسال دایر می‌گردد، به غیر از منتخب تاجیکستان، تیم‌های ملی تایلند، مالایزیا، اینچنین ترینیداد و تباگو شرکت می‌ورزند. دسته خوجند شهر خوجند در بازی نهایی منطقوی جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 در منطقه مرکزی در میدان خود از تیم سوغدیان جیزخ ازبکستان با حساب بزرگ 0-4 شکست خورد و از ادامه سبقت محروم گشت. بازی میان نایب قهرمان تاجیکستان خوجند و جایزه‌دار نقره سوپرلیگ ازبکستان سوغدیان 17 آوگوست در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 5600 تماشابین دایر گردید. 3 گل در نیمه اولی دیدار زده شد. 2 گل را کاپیتان یا سرتیم سوغدیان جسور حسنوف و شاهروخ نورخانوف و 1 گل را میزبانان به دروازه خود زدند. گل چهارم را جواهر قهرمانوف در نیمه دومی بازی به هدف رساند. رستم خوجایف سرمربی تیم خوجند در صحبت با رادیوی آزادی از آن اظهار نگرانی کرد که دستش از حق ادامه مبارزه در جام AFC 2022 محروم شد. آقای خوجایف افزود:
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شده. در قسم دویم بازی رو کمتر تستر کردن، قوت همون نرسید، ممکن از روی مونده شدن خطا بسیار شد، برای همیقه نتیجه بازی هم خیلی شد، چون اینکه گفتم قوت نرسید، بازی رو نتونستیم با فایده خود کردن.
همکنون غالب بازی نهایی منطقوی جام AFC 2022 در منطقه مرکزی سوغدیان ازبکستان تحت رهبری سرمربی اولوغبک بقایف در نیم فینال بین المللی در میدان خود 6 سپتامبر مقابل باشگاه استرن لیون هنگ کنگ بازی خواهد کرد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. پس از تنفس یک ماه، بازی های دور 12 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی برگزار شدند. در بازی مرکزی دور 12 تیم استقلال دوشنبه دسته میزبان خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 مغلوب کرد. تیم سرافشان شهر سرافشان در میدان خود دسته رفشان کلوب را با حساب 3-0 و تیم فیزکند واسه دسته مهمان رفشان ظفرآباد را با حساب 2-1 شکست دادند. تیم از خطه خوجند در میدان خود بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 پیروز شد. در بازی آخرین دور 12 تیم ریگر تدزی ترسنزاده در مهمانی دسته خطلانی باختر را با حساب 1-0 ناکام کرد. اصلیدین حبیب اللویف سرمربی دسته خطلانی باختر بر رادیوی آزادی گفت
در خطی پیش بوزی همون قدر چسبیش نداشت به ما دشوار ها آورد سببی که خطی حمایه ما در یاردم بوزینگران نهیمویت و خطی پیش اون قدر فعال نبودن از این جهت هم پرابلم ها پیدا شدن بوزی نشون داد که تئوری خوب دیدن در کار و اون سپرش هایی که در نزد دسته است حرکت کردن ها رو اجرا کردن در کار
همین طریق از روی نتیجه گیری دور دوازدهم در جدول مسابقات دو دسته خطلانی باختر و روشنی کلاب که 19 امتیازی گرفتند پیش صفند تیم فیزکندی واسه با 18 امتیاز در زینه سوم قرار دارد قهرمان فعلی تاجیکستان استقلال دوشنبه با کسب 17 امتیاز در جای چهارم است باید گفت که استقلال همگی 7 بازی انجام داده است اما دسته های دیگر 10 11 بازی کردند بازی های دور 13 همی مسابقات لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای 20 و 21 آوگوست برگزار می شوند کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ایست روشن روشنی ظفرآباد با ایست خطا رگر تداز با فیزکند روشنی کلوب با خوجند و استقلال با خطلان بازی می کنند دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف اشتراک میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه یادبود میر ابرار عثمانوف که از 22 تا 27 آوگوست در شهر تاشکند برگزار می شود دسته های منتخب نورسان ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ژاپن شرکت می ورزند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد. بازی ها در ورزشگاه های ژر، لوکوموتیو و پختکار برگزار می شوند. یادآور می شوم منتخب نورسان تا 16 ساله تاجیکستان در مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در گروه ایج که از 5 تا 9 اکتبر در شهر دوشنبه برپا می گردد با همسالانشان از افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان رقابت می کند. فرهاد مومینوف کوهنوردی از تاجیکستان قله‌های بلندترین بیش از 20 کشور جهان از آن جمله قله بلندترین در اوروپا البروس را فتح کرده است حالا او می‌خواهد کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد در گزارش همکاری ما محمد وفا رضازاده درباره این کوهنوردی تاجیک قصه می‌شود
فرهاد مومینوف کوهنوردی 32 ساله تاجیک پرچم تاجیکستان را در 20 قله بلندترین فتح کردهش استوار نمود. بنابر قانونهای نانوشته الپینیزم کسی حق ندارد این پرچمها را برچیند. با زحمت و مهارت فرهاد کوهگرد اکنون پرچم تاجیکستان در قله های کلیمنجارو، کنیا، مارگاریت، کرژنیوسکایا، سینا و البرز یا البروس و غیره نصب شده است. اینجا او در بلندترین قله اوروپا البروس پیام می دهد. کوهنورد تاجیک حالا در زادگاه شهری لیوکند است. او در خطلان و امکانات‌های توریستی خصوصا کوهنوردی و رشدیان فکر میکند.
یعنی که ببینید اون چیزی که برای رشد انکشاف کوهنوردی لازم است اون چیز رو ما داریم یعنی که اون چیز در جمهوری تاجیکستان هست این طبیعت زیبا این کوههای سر به فلک نهاده کوههای زیبا
در حالی که 93% تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌دهند کوهنوردی در کشور رشد نکرده است فرهاد مومینوف میگوید که تلاش مقامات برای رشد کوهنوردی بسنده نیست سرمایه یا کمک های الهی لازم است
دستگیر رو از طرف گویم صاحب کاران وطنی ندیده استودیم البته میخواستیم که ببینیم بخاطر که در دیگر دولت ها خود همین سوهای سیاحی پیش از همه هم با دستگیری دولت رشد میکند هم با دستگیری صاحب کاران
فرهاد نقشه دارد که کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد همین است که او سر و لباس و اسباب های را جمع آوری کرده است تا یک آثارخانه تأسیس دهد. فرهاد میگوید که تاجیکستان دارای کوههای بلندی است که کوهنوردان خارجی آرزوی فتح آن را میکنند ولی شرایط برای کوهنوردان خوب نبوده سیاحت کوهنوردی به سرمایه نیاز دارد. فرهاد مومینوف از کوهنوردان است که به دو قله 7000 متر کرژنیوسکایا و ابو علی ابن سینا برآمده است. او پس از ختم تحصیل در دانشگاه دولتی ادیگه روسیه خود را پورا به ورزش آلپینیستی بخشید.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
گردمای گردمای ابرو هلال گردمای گردمای گردمای